بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بعدی که از مبانی هست ویژگی های زبان قرآنه. باز این بحث هم خیلی گسترده هست، خود این شاید مثلا یه دوره رو به طلبه که ما خواستیم در ارتباط زبان قرآن صحبت بکنیم و به یک نتیجه نهایی برسیم، ولی کلیت اون رو من خدمتتون عرض بکنم و اون این که حداقل 4 تا رکن برای یک سخن لازمه. یک لفظ، یک سخن بدون لفظ که نمیشه دیگه، باید لفظ داشته باشه. پس لفظ یکی، 2 معنا. لفظ بی معنا چه فایده؟ میشه لفظ مهمل ها؟ ما یه لفظ مستعمل داریم، یه لفظ مهمل. مهمل که دردی رو دوا نمیکنه. پس لفظ معنا. 3 نظم. نظم از ارکان لفظ. رضا این که فعل، فاعل، مفعول اینا چینش داره، نظم داره، جملات نظم داره. اصلا کلام بی نظم در خود کلام اشکاله، یعنی اشکال به کلام برمیگرده. اگر برادرم من موضوع تدبر رو که کشف نظم قرآن هست رو مطرح کردم، فلسفه وجودی آن و شروع آن مال زمانی بود که یکی از روشنفکر نمایان تو کشور گفته بود که نظم وحی در بی نظمی شه. مثل اینکه میگه نظم و حوزه در بی نظمی است. لذا کلام خدا باید بی نظم باشه. من میگفتم آخه ببین، این خدا این عالم رو نیافریده مگه؟ مگه این عالم فعل الله نیست؟ چرا؟ برجسته ترین ویژگی این عالم هستی نظمشه. ما از روی نظم پی به نظم میبریم. بعد قول خدا بی نظم باشه، پس این قول و فعل خدا با هم ناهماهنگ میشه. فعل خدا در اوج نظم، قول خدا در بی نظمی. اینا مال یه نفره. بلیزا نظم از ارکان کلام الله، سیر، ساختار، هدف، هماهنگی، عدم اختلاف، یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم نظمش. و یکی هم پیامه. مثلا این پس شد لفظ، معنا، نظم، پیام. نظم داشته باشه ولی پیام روشنی نمیرسونه، یعنی مطلب رو تموم نکرده، یسح و سکوت علیها نشد، هنوز منو منتظر گذاشته، نمیدونم چی میخواد بگه، پیامشو به من نرسون، چه فایده؟ این 4 تا با هم یک کلام را می سازه. ولذا تدبر هم لفظ است، هم معنا، هم نظم است، هم پیام هدایتی. او غرضه پیامه، نظم او ساختاره است، معناها و مفاهیمه، لفظه که لفظه. پس شد لفظ و معنا و نظم و پیام. اینا ارکان هر سخنیه. من اگه الان برای شما منبر برم، شما از همون لحظه اولی که من میگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الی آخر، همه حواست اینه که شما ایشی میخواد چی بگه. از اینه همه گوش میگه حرف حسابت چیه، حرف آخرت چیه. استماعی که شما میگه کلام الله همینطوره، اما میخواد چی بگه، میخواست چی بگه. این من رضا این حداقل این 4 تا ارکان سخن رو خدمت شما در رابطه با ویژگی های یک زبان رو گفتم. و یه عرض دیگه هم داشته باشم رد شیم بریم، و اون این که بنده قرآن را عربی برین میدارم، یعنی عربی برتر، چون در همین عربیش اعجازه. نه عربی عادی، یه بار دیگه بگم، قرآن عربی عالی است، نه عربی عادی. کسانی که میخواهن عربی عالی را با عربی عادی بسنجن اشتباه میکنن. حالا خیلی هستن که میخوان قرآن را بفهمن، میرن چیکار میکنن؟ کوچه بازاری. به کوچه بازاری نیست قرآن که. حافظ را که نمیشه کوچه بازاری فهمید، اون سخن بشره.
حافظه میشه کوچه بازاری فهم. فارسی هم هست، اینم فارسه، اونم فارسه، اونم فارسه.
قرآن عربی عالی است، نه عربی عادی.
بعضیا به خاطر صرف عربی بودن قرآن، قرآن را عربی عرب را، جاهلیت را، عربی جاهلیت را مبنای فهم قرآن میدونم،
مبنای فهم قرآن، معیار فهم قرآن میشه. او
خیلی قدش کوچکتر از این حرف هست که بخواد مبنای قرآن بشه.
قرآن خودش دارای یک نظام ادبی است، لذا بنده بینشسته که لغت القرآن بالقرآن، حتی صرف القرآن بالقرآن، محو القرآن بالقرآن، لغت بلاغت القرآن بالقرآن، معارف قرآن بالقرآن، قرآن بالقرآن، همه چی با قرآن، 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 خودش یک بسته است. ممکنه بگید تا حالا اینجوری که با همه چی رو به هم می‌ریزی شما؟ میگم کتاب مفردات راغب لغت القرآن بالقرآن است.
تفسیر، تدبر، تدبر القرآن بالقرآن، تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن، اولین گام خود قرآن.
تا زمانی که قرآن رو من میخوام با شعرهای عرب جاهلی بفهمم، تا اینکه قرآن رو با قرآن بفهمم خیلی فرق میکنه.
تازه این مبنا هم مبنایی نیست که ما خودم از خودم باشه، مال اهل بیته. اهل بیت تو کدوم روایت به شعر عربی احتجاج کردن؟ به شعر جاهلی احتجاج کردن و بگن قرآن را چون اون جاهلی اینجوری گفته است پس قرآن را اینجوری معنا میکنه.
ما کاری با سبک تفسیری اهل سنت نداریم، ما سبک تفسیری اهل بیت رو میبینیم. سبک تفسیری اهل بیت قرآن را با قرآن معنا میکنه. پس قرآن عربی عالی، عالی با عین ها، با عین، عربی عالی، این عربی عادی، این عربی برین، برتر، عربی اعجاز آمیز، اعجاز گونه، و اون عربی غیر معجزه،
هم فرق میکنه اینو با هم دی. رضا این درس و بحثایی که ما میخونیم گرچه لازمه ولی کافی نیست. بعضی هم ما رو دور میکنه، بعضیاش، یعنی بعضی از بحثاش ما رو دور میکنه. الان نمیدونم شما سیوتی میخونید یا خوندید یا شرح ابن عقیل خوندید، کدومش خوندید؟ سیوتی چقدر ما رو به قرآن نزدیک میکنه؟ اصلا فضای شعراش و فضای استشهاداتش یه چیز دیگه است. بعد کافی نیست، میخوام بگم این کافی نیست، باید بیایم به سمت قرآن. من خودم از روز اولی که طلبه شدم فقط به عشق قرآن طلبه شدم، هیچ دیگه نمیتونست منو سیرابم کنه، نمیتونست منو راضی کنه. ولی با عالمانه هم باید سمت قرآن، باید قشنگ با لغت و صرف و نحو و بلاغه همه اینو، ولی این اولویت را، محوریت را با قرآن داشته باشه، اساسمون قرآن باشه. نکته بعدی حجیت قرآن. آیا قرآن با همین فهم اولی که مردم دارن قرآن میخونن، این تدبر میکنیم، همین تدبر میخونیم، این فهم ما معتبر است یا معتبر نیست؟ اگر معتبر نباشه آب تو هوا میکوبیم، روش بگو، چی بگو، چه فایده؟ اعتباری که نداره. پس باید معتبر باشه، اگر بخواد اگر کار ما درست باشه باید معتبر باشه. منتها اعتبارش چجوری؟ یعنی ما دیگه خودمون قرآن بخونیم مثل رساله عملی بهش عمل کنیم بره تمام؟ یعنی اینقدر اعتبار داره؟
نه.
پس الان میل بردم بین دو تا چیز قرار گیر، یکی اینکه به همین قرآن رو بگیر و بفهم و عملم بکن، تمام شد رفت. نه نیاز به رساله داری، نه نیاز به کتاب اخلاق داری، نه نیاز به چیز دیگه داری، همین قرآن همه چیز داری. یه بار بینست که قرآن هم چه فایده، اصلا اعتباری نداره.
نه این نه آن، قرآن حجیت دارد، همین فهم تدبری آن حجیت دارد، ولی حجیت آن حجیت دلالی است.
در مقابل حجیت دلالی، حجیت تنجیزی است در علم اصول. حجیت تنجیزی مگه منجز شد، فعلیت پیدا کرد. کی حجیت تنجیزی پیدا می کند؟ زمانی که به روایت نگاه کنی، زمانی که فرایند اجتهاد رو طی کنی، اون موقع این میشه تنجیزی. اما حجیت دلالی چیه؟ حجیت دلالی این است که جهتگیری هدایتی معنایی برای من روشن شد، اصول کار برای من روشن شد، اما هنوز که به این نمیتونم عمل کنم، باید اجرایی سازیش هم بشه. او اجرایی سازی آن احتیاج داره به این که به سمت هم اجتهاد روایی، هم اجتهاد عقلی در کنار این کار قرآنی حرکت بکنم و بتوانم دستورالعمل واجب، مستحب، مجاز، مکروه، حرام از توش در بیارم. یکی از این احکام خمسه باشه. ممکنه کلیتاً به دست بیارم اون جایزه، اما در میان این جایزه کدوم جایزه؟ آیا جایزه که با کراهته، یا جایزه که با استحبابه، یا جایزه که در ضمن واجبه؟ مگه واجبم جایزه؟ کدومشه؟ اینا دقت میخواد. کلیت به دست میاد. پس حجیت قرآن داره. یه جمله بگم بعد خودم عبارت رو براتون بخونم. و اون این که بعضیا میگن که دو جور دلالت داریم، تو مقدمات اصول خوندیم، یکی دلالت تصوریه، یکی دلالت تصدیقیه، یا مراد استعمالی و مراد جدی. بعد از ما میپرسن تدبر شما دنبال کدوم مراده؟ آیا دنبال مراد جدی هستید؟
خب ما میگیم که نخیر. چرا؟ چون که ممکنه روایات به ما کمک بکنن در کشف مراد جدی. من هم که گفتم تدبر همینجوری بریم جلو، پس دیگه دستا بالا، تسلیم. بگم ما مراد استعمالی یه پیچه فایده یه جه اعتباری داره، اینجوری تو منگنه بحث قرار میگیر. بگم مراد استعمالی میگه کار بیفایده است، میگم مراد جدی میگه خب پس دیگه برای کشف مراد جدی از متکلم که دیگه پس نیاز روایت ها میرن کنار. ما یه عرض مطرح میکنیم و اون این است که اصل بر مراد استعمالی است مگر برخلافش باشه. این جوری نیست که یک کسی مراد استعمالی همین جوری بگه و همش برخلاف مراد جدی حرف بزنه، مراد استعمالی حرف بزنه. غالبا مراد استعمالی و مراد جدی در یه راستاست، الا ما خرجه به دلیل. اصل این است که استعمالی همان جدی است. پس لذا من مسئله جدی بودن رو در حد حجیت دلالی برای فهم هامون قرار دادم. حجیت دلالی داره برای این اصطلاح، اصطلاح حجیت دلالی و تنجیزی به مقدمه تفسیر تسنیم جلد یک مراجعه بفرمایید. اونجا در بحث کتاب که مطرح شده مطرح کردن که اون در قسمت اول که تفسیر قرآن به قرآن است حجیت دلالی مستقل داره. خب بعضی ها این مبنا رو قبول ندارن، نه مبنای علامه رو قبول دارن، نه مبنای آیت الله جوادی عاملی رو قبول دارن. قبول ندارن قرآن به قرآن بشه کار کرد، یا قرآن خودش اعتبار داره، خودش دلالتش حجیت داره، اون قبول نداره. خب این اختلاف مبنایی ربطی به من نداره، ربطی به تدبر نداره. اینا گویا با علامه طباطبایی هم مبنا نیستن، با آیت الله جوادی عاملی هم مبنا نیستن. خب برای اونجا باید مشکلشون رو حل کنن. ولی این عرض ما میکنیم این است که فهم قرآن تو لایه اول خودش هم معتبره هم مبناست. اگه یه حج بفهم
این احتمال داره بعضی جا مراد جدی مورد استعمال تفاوت داشته باشه. این احتمال وارده دیگه، درسته؟ تخصیص میکنه به وسیله روایت خیلی جا.
آله.
وقتی این احتمال وارده وقتی که احتمال وارده میشه جایی که ما میانه کردیم رو دیگه مردد میشه که آیا مراد جدی مطابق هست اینجا یا مثل دهتای بعدی که
ما هم یه تفاوتی در مباحث عقلی و مباحث علوم ادبی، انسانی، اجتماعی
تفاوت اساسی وجود داره. تو علوم عقلی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تمام. در این علوم ما من عام الا وقد خص، هیچ عامی نیست الا اینکه تخصیص خورده، ولی اندش شک عام عمل میکنه، اصل دارم با خودم، او باید قرینه قطعی بیاد تا. پس ما درست است که برهان قطعی نداریم ولی اصل داریم. اندش شک آیا مراد جدی این هست یا نه، مراد استعمال کافی است. هر وقت بخواد مراد جدی باشد احتیاج به قرینه قطعیه دارم. من ابهام ندارم، بلا تکلیف نیستم. اندش شک اصل به رجوع به اصل است، اصل دارم، اصل لفظی، اصل وضعی. ما تو اصول، اصول لفظیه داریم، اصول وضعیه داریم، اصالت و ظهور داریم. خب اونا هیچ کدوم در مقابلش یقین 100% که نداریم، الغا احتمال خلاف میکنیم.
بفهم شک قبل تفحص زایدش مشکل دیگه، اشکال داره.
بله
بعد تفحص کنم اگر که قرینه نبود موقع زاید میشه.
من
اونجا هم که وقتی شک هست لازم تفحص و
باید بله بله. اما برای تفحصش، تفحصش در کجا؟ برای دنبال نخودسیان اگر دیگه نخودسیان تا وقتی که شک نبا ما. و کسی هم که قرینه میگذاره باید استا باشه. آخه قرینهشو کجا میرفتی گذاشت؟ کجا قرینه گذاشتی عزیز من؟ میگه من اینجا توی این ساختمان یه مشکلی گذاشتم، قرینهشو در سر کوچه گذاشتم. همهای تو با ما دعوا داری مثل این که تو میخوای مردم اینجا من مشکل دارم، تو قرینه سر کوچه گذاشتی؟ نه با اینجا هست، قرینهشم کنارش. سختش که نباید بکنیم دیگه، خیلی پیچیده میشه. او اصلا از بابا این صاحب قرآن حکیمه، این اسلوب حکیمه، این کسی که این قرآن رو ازش نازل شده. ما باید این متکلمش رو بشناسیم. معماساز که نیست آخه، که میخواد معما درست کنه برای ما، ما رو بپیچونه. بلاغ مبینه، رساس، گویاس. خب این ویژگی های قرآن رو ببینیم. یس لقد یس سرناس، بلاغ مبین، مبین لکلش، تبیان لکلشه. وقتی ویژگی های خود قرآن را میبینیم میفهمیم که نه، از این جور تصوراتی که ما نسبت به قرآن کریم داریم، قرآن منزه. و یکی از بحثایی که در بحث ترادف و بحث اشتراک خواهیم گفت، و ترادف و اشتراک رو میذاریم کنار، تو قرآن به خاطر همینه. چرا؟ چون دیگه اقراء به جهل میکنه. یه چیزی میام اینا سراغ مشترک میکنم اینه، ببینم این نبود، خب بازیت گرفته با من، فهم میکنم اینه، این اون نبود، این شد کتاب هدایت یا کتاب سردرگمی. و بعد برای این بحث هم کتاب التحقیق فی کلمات قرآن آقای مصطفوی جلد 2-3 پایانش رو نگاه کنید، ببینیدشون چقدر محکم مسئله ترادف را و اشتراک رو نفی میکنه با دلایل متعدد. میگه اینجوری قرآن از گویا بودن در میفته و این با فلان اوصافی که خود قرآن گفته جور در نمیاد. خود قرآن خودش رو معرفی کرده بوده، من اینم، من میام برای خودم یا هر جور دلم میخواد قرآن رو تعریف بکنم، یا ببینم خدا قرآن خودش رو چوری معرفی میکنه. قرآن حجت اللهه، قرآن وسیله اتمام حجته، با شک اتمام حجت صورت نمیگیره. میخش محکم میکنه که نتونم از اینش در برم. ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثلی، ما یک مطلب رو 7-8 جور گفتیم که کسی نتونه ازش در بره. لقد صرفنا یعنی چی؟ یعنی اینو صرافی ها به چی میگن؟ دلار را به یورو، یورو را به ریال، ریال را به چی واسه چی عوض کنه، جا به جا کنه، جا به جا کنه. ما یه حرف رو هی بچیم، یه چیزهای مختلف گفتیم که کسی از زیر بار نتونه در بره. اینا همش به خاطر نگاه های سوزنی به قرآن کریمه. نگاه مجموعی به قرآن اوضاع رو عوض میکنه. نگاه مجموعی به قرآن گاهی اوقات ممکنه فردا طلبکار بشید، بگید بابا قرآن تکرار زیاد داره، خیلی مسئله، اضافه. چرا؟ بابا تو تا الان که نخونده بودی میگفتی نمیفهمم، حالا که یک زده قرآن خوندی میگی که چرا اینجوری قرآن. میگه حالا خواست قرآن رو از خودش قرآن بشناس. قرآن همین سوره آل عمران رو ببین با بقره‌اش مقایسه کن، نساء رو ببین، مائده رو ببین، همه اینا رو ببین. تو همه رفتی روی تنوین گیر کردی، تنوین که آیا این تنوین لتحقیر، آیا لتعظیم، آیا لفلان، اگر لتحقیر باشد چنان حکم شرعی در میاد، اگر لتعظیم باشد چه حکمه؟ این میشه سوزنی. تو همینجوری کلی بخون، اون میشه تفسیر قرآن انشاءالله سر جاش. پس ببینید هر بحثی که میریم جلو به خاطر خلط بین دو نوع نگاه عزیز من. من اگر بخوام یه مثال را بزنم که فرق تدبر را و تفسیر را به صورت محسوس روشن میکنه، این است که هر دو با آب سر و کار داره، ولی یکی شنا روی آبه، یکی غواصی. تدبر شنای روی آبه و تفسیر غواصی است. هر شناگری نمیتونه غواص بشه. نفس میخواد، مهارت میخواد، اون تا ته برو جواهر در بیار بیار بالا. اون مفسر میخواد، مجتهد. ارائهش
هم باید تو باشه، بحث کرده
مثلا وجوبی میخواید در بیارید، آیا تخصیص بخوره؟ یعنی اون چیزی که شما فکر میکردید ظهور در وجوب داره، این مستحب بود. این چیزی که فکر میکردید مستحب واجبه. در این اینجا هست، اونجا میخواد چه تخصیصی بخوره؟ مثلا پیغمبر گفته که من در مقابل فرعون میستم، میخواد تخصیص بزنه.
مثلا
اشتباهات پیامبران،
خب
نه اوکی، اصلا نیازی نداره شما برید اونجا با مشکل رابطه. خود آیات شریفه اینا هم نبادن از صحابه، همه این آدسان شایسته بود. نعم العبد، همون داوودی که علیه ایشون چقدر تو روایات اسرائیلی از خدا، برادر من مشکلات ما همین جاست. اگه کسی میخواد اونجا برسه روایات که باید به عدم عصمت انبیا برسه، منتها تو روایات باید بریم سخن امام رضا علیه السلام رو بشنویم و نگاه اهل بیت رو ببینیم. روایات زیاد نقل شده، تو تفاصیل هم وجود داره، تو همین تفاصیل روایات اسرائیلی وجود داره. هر این شاخصش اینه، هر روایتی که نقصی از انبیا رو بیان کند اسرائیلی. هر روایه و این تنزیه، ولی با کمک قرآن این کار رو انجام بده. خود قرآن چقدر از اینا تمجید کرده. بعد میگم خود کلمه عصا، کلمه نسا، کلمه فلان اینا که به کار برده میشه، بعد خود معنای لغوی هم هست. شما چرا معنای اصطلاحیش رو میگیری؟ یک راست رفتید معنای رو، معنای لغویش رو بگی. لذا اونا بخاطر اینکه ما از بیرون میریم رفتیم سراغ قرآن، شاگردی خود قرآن نکردیم. مباحث کلامیمون رو اول دیدیم، بعد از اون زاویه میریم سراغ قرآن. خون باشیم میگن نه بابا این فنسیه فلم نجد له عزما، جریان حضرت آدم این بوده، با فراموش کرد. اون حکم الله فرد. نه اینکه در مقابل خدا ایستا، طغیانی نیست، نسیه. بعد میبینیم خداوند باز از همون حضرت باز تمجید میکنه. ولذا شما ببینی برادر من، نگاه شیطان پرستا به حضرت آدم چیه؟ نگاه اهل بیت به حضرت آدم چیه؟ نگاه اهل بیت، آدم صفی الله و اول سلام به حضرت آدم در هر زیارتنامه، این نگاه ماست. نه آدم بگه عامل بدبختی ما شو به دنیا آورد، ما رو از بهش به جهنم آورد، ما رو به این روزگار انداخت، اگه اون خطا نمیکرد ما خطا نمیکردیم. این همینه. خب اینا شیطون پرست هم این حد تو جامعه رواج میدن، همه این بدبختی هم میفتن کردن حضرت آدم. این یک نگاه، نگاه اهل بیت رو ببینیم. السلام علیکم آدم، السلام علی آدم، صفوت الله، صفوت الله کجا؟ عامل بدبختی ما کجا؟ صفوت الله این برگزیده خدا، پدر ماست، ما بنی آدم هستیم. هرچه او اصل رو خراب کنیم همه اون خرابتر میشیم. من تصوری که از حضرت آدم علیه السلام دارم این است که اولین فاتحه سیر و سلوک الله، او راه رو ایشون باز کرد، و یعنی اون سیر کاری که ایشون سیر نزولی بود از عالم بالا به عالم عاده. کی راه برگشت رو باز کرد؟ کی فتح کرد؟ ایشون با رجوع الله. تمجید میخواد. <تص-> از خدا اونجا رو اگه خواستیم سراغ رو بدیم با مشکل رو برو میشیم. چون ببینیم ما گویا کلمه روایت را با اسمت و امام یکی میدانیم، اینطوری نیست. امام جایگاه خودش مثل قرآنه، اما روایت که مثل قرآن نیست، مثل امام هم نیست. رضا کسی یه ذره نسبت به یک نقلی چیز بکنه، مثل این که امام را قبول ندارد اصلا، در مقابل امام ایستادن، در مقابل امام چرا اینجوری قاطی میکنه؟ این عبارت نارسایی داره دیگه، چیکار کن؟ این باید اصلاح بشه، باید با هم ببینید روایات را، باید با هم دید روایات رو با هم ببینیم، بعد حل میشه. بعد میینه بعد برو ادعیه رو ببین، اونام روایته. بعد ببین زیارت نامه رو ببین، اونام روایته. بعد ببینیم نه، اون نگاه های نامیزونی که نسبت به بعضی از انبیا بوده است تو اینجا کلن شسته رفته. خب قرآن حجیت دلالی دارد، در امور راهبردی حجیت تنجیزی دارد، در امور اجرایی در صورت انضمام به سنت و عقل حجیت تنجیزی خواهد داشت. پس یعنی لایه اول از لحاظ اگر قرآن حجیت دلالی، یعنی در دلالتش حجت نباشد، چجوری من روایاتو بهش عرض کنم؟ خودش معتبر نیست. پس من معتبر باشد از لحاظ دلالت که من روایاتو بهش عرض کنم، این شد قرآن حجیت دلالی دار. در امور راهبردی بابا الله قرآن اثبات میکنه، این که احتیاج به روایت نداره دیگه، قرآن اثبات. معاد را قرآن اثبات میکنه، احتیاج به روایت داره تا اون دیگه تمامه. اسمت انبیا تمامه. اصول دین تمامه با قرآن، اصول دین ما با قرآن تمام. اون رو تو فقه ما، تو ریزکاری های ما، تو اجراییات ما نیاز داریم. پس در امور راهبردی و اصول دین ما حجیت تنجیزی داره. 2000 آیه درباره معاده. در امور اجرایی و جزئی در صورت انضمام به سنت و عقل حجیت خواهد داشت، حجیت تنجیزی البته. خب حالا بریم سراغ شما بنا بود بخونید، یا شما میخوندید؟ شما بنا بود بخونید، درسته؟ شما بنا بود بخونید. خب بس خیلی خوب، ما هستیم بران عهد که بستیم. شما ازدواج کردی؟ ازدواج نکردی؟ انشاءالله. خب شما اینا رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم.
یک، آیا نتیجه تدبر قرآن حجت است؟ ظاهر قرآن برای همه مردم حجت دلالی دارد، همه می توانند قرآن را بفهمند، زیرا اگر مردم قرآن را نفهمند و ظواهرش حجت نباشد، دستور به تدبر لغو است و از این رو تفکر انحرافی و باور نادرست اخباری که حجیتی برای ظواهر قرآن قائل نیست مقاید. دو، تدبر اعتباری شخصی دارد یا اعتباری نوعی؟
توضیح بدم این سوال چی؟ یعنی ممکنه کسی بگه مثل که یه چیز الهاماتی به دلم میشه، اگه بی نتیجه است میگم برای خودت معتبره ولی برای من هیچ اعتباری نداره. آیا تدبر من و شما فقط برای خودمون قابل مصرف است یا برای دیگران هم قابل مصرف است؟ ای پاسخ میداد که اگر قانونمند، روشمند، دلیل داشت برای همه است، اونه بخاطر دلیلش، اگه بی دلیل باشه که نه، برای خودتم اعتبار نداره، درسته؟ پس تدبر بدون روش برای خود انسان هم اعتبار نداره. تدبر روشمند برای قانون برای همه هست، فرق نه نه ابنا دلیل نمیل حیثویم. پس دیگه وقتی قانون شد، قانون که شخصی نمیشه، قانون کلیت داره، نتیجه قانونی مشکلی نداره. پس حالا شما بفرمایید، پس تدبر اعتباری شخصی داره یا اعتباری نوعی؟ جواب،
تدبر قرآن
دارم. سه، آیا نتیجه تدبر افراد متعدد است یا واحد؟ مثلا ما سوره ای را به شما ها معرفی کردیم و شما هم طبق این روشی که ما گفتیم رفتید تدبر کردید، آیا ممکن است مثلا یک کسی بگوید این سوره میخواهد اثبات توحید بکنند، یکی بگه نه این سوره میخواست مثلا اسمت انبیا رو اثبات بکنه، این سوره میخواست فلان حکم ربا رو معین بکنه، اون سوره میخواست فلان کار رو بکنه. یعنی اصلا بحث های متنوع و جهتگیری ها و فلش های مختلفی را از سوره و از متن افراد برداشت میکنه، یکی از این ور، یکی از این ور، یکی از این ور. یا نه این صد قرآن تحمل اینها رو نداره. یه بار دیگه بگم البته این بحثی که میخوام بگم ربطی به اینجا نداره، ولی خوب گوش بدید. عرض کنم یه منطقی به نام منطق پوزیتیویسم. منطق پوزیتیویسم یکی از منطقهای معرف مدرف علمگراها بیشتر از این منطق استفاده میکنه. منطق پوزیتیویسم در مقابل منطق سولی. بعضی از اینها میگن علم برای ما ابزاره، برای اثرگذاری. مثلا چطور؟ مثلا مادر میخواد بچه رو آروم بکنه، اون بچه رو آروم بکنه، اگه گریه کنه لولو میاد میخوره. خب حالا این دیگه فلسفی که نداره که لولو کی هست چی هست. این شنیده شب اول عروسش گفتن شولولو هست، ولی این این لولو جن پری آدمه کیه هست نیست بخیر این چیه؟ ولی این هدفش از گفتن این لولو این بچه ساکت شه. اونا اینجوری فکر میکنن، میگن اصلا این دین واقعیتی نعوذ بالله نداره، فقط برای مخدر مردمه، برای سر سامون پیدا کنه، برای امور پیش بره. یعنی جهنم بهشتی معلومه واقعیتی، اصلا فرشته ای در کار، خدایی در کار، همه میره هوا. چنانچون واقع نما نیست به ما هو و مؤثرون. پس ببینید العلم به ما هو و کاشفون عن الواقع یا به ما هو و مؤثرون. اونا میگن علم ما هو و مؤثر، میخواد واقعیت داشته باشه میخواد واقعیت نداشته باشه، مهم اینه که بچه آروم بشه، بچه بالولو یا با سیلی. سیلی واقعیت دارد، لولو واقعیت ندارد، ولی بچه آروم شد. خروجی رو ببین ایه مند. من اون موقع میگن هر کسی میتواند با توجه به بینش ها و برداشت هایی که دارد هر چه دلش بخواد توی این واژه های الفاظ بریزد. من میام میگم که اعتبار میکنم این باشد یک مداد جادویی تو کارتون ها، نمیدارم شما گذشته هایات میاد کارتون ها مداد جادویی. ای هر چی می نوشه همون میشد. مثلا عکس آدم میکشه یه آدم راه میره، باز مثلا یه درخت میکشه با درخت سبز میشه، تا میشه این مداد. ببین بالاخره انسان هم یه مداد جادوییه، مثلا توی این چی میریزه ای الان بشود قهوه شد، باز بریزد ماست شیر آب جوش. میگن الفاظ قالب های توهی از معنا هستن که هر کس به میل خیش یک محتوای توش میگه. اینطوریه. اگه اینجوری باشه که پس این قرآن هم قرآن نعوذ بالله اینا حرف غلط ها، قرآن الفاظ تویی از معناست که من طبق میل خودم توش میریزم، شما باز تو میل خودتون توش میریزی، یه حرف بسیار غلطی. بابا این لیوان است، هر چی من بگم این درخته باور میکنید محتواش محتوای درخت میام دیوونه ای تو این درخته. پس به من ربطی نداره، لیوان است، واقعیتش اینه. الفاظ لفظ و معنا اتحاد ذاتی دارن، غیر قابل انفکاک کرد. حالا قرآن هم اینطوری، قرآن لفظش معنایش نظمش پیامش پیچ و مهره شده به همه، هیچ کس نمیتونه از در بره، به شرط اون که وایس از اول تا آخر کلام حرف گوش بده، گزینشی وارد نشه، سوزنی وارد نشه، بیا پای صحبت ببین چی میگی. پس نه لفظ قرآن رو میشه دستکاری کرد، نه معنای او رو میشه کسی، نه نظم او رو میشه به هم زد، نه پیامش. سلم در مقابل خود بفهم
ما هم که میگن از اون نمیگه چند تا پیام داریم، ما این فرمانتی فکر کنم بزش هر کی یه چیزی میفهمه. یعنی با پیش زمینه هایی که آدم رو
خب بالاخره این بعد
واقعا حق آقا طرف یکی روستایی بوده، یکی تو فنداز نیاوران بوده. خب اینو قرآن رو بذاری جلوش میشه روستاییه، میشه این خود هر کی برداشت داره.
نه مگه میشه؟ مگه میشه؟ آقا این برداشت ها بر چه اساسیه؟ یه بار هست که خب او که شما به یه آید بی سواد بدید، اصلا اون برداشت برداشت نیست، اون تخیلاتشه. برداشت باید مبتنی بر لفظ باشه. این لفظ و اون لفظ که فرقی نکرد. شجر شجر بود، چه شجر نیاوران باشه چه شجر روستا باشه. شمس شمس است، چه شمس چه شمس، فرقی نمی کنه. اون نیست که شمس او بشه شمعنگ، شمس او بشه بعد ما، اینطوری که نیست.
آه یکی قطب شماله باید نره که تو کبیر لوته اینا شمسشون فرق
داره. نه اونا فقط نوع زاویه دیدشون فرق کرده. چه فرق کرده؟ اونم شمس میره اینجوری میره بالا میاد پایین، میره بالا پایین میره، منتها اونجا دیده میشه. مثل این واسه تو مشرق ببینید شمس اینجوری شد اینجوری شد. شمس شمسه اونجا که شمس جی. نه اصلا شمسشون کبیر نمیشه باز اونجا. اینطوری نیست. واقعیت های عالم آسمان اونا زمین نمیشه، زمینشون آسمان نمیشه دیگه. اگه اینجوری باشه که میشه سفسته، بعد دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. قرآن صدق است، صدق یعنی مطابق با واقع است، واقع نما رو داره. بفهم اوه فرهنگ اونو حرف نمیشه. خب مگه میشه؟ مگه میشه هر کس؟ مگه اینکه یک کسی
فهم متفاوت رو خیلی سخت زیرا میشه بزنیم. ما میگم فهم متفاوت رو قبول کنیم، ولی فهم درپر هم قبول کنیم. یعنی مثل پیش زمینه های شایسته ای هست که کمک کنه فهم.
بله بله او فهم ظلم مراتب قبول. بابا یکی از مبانی ما ظلم مراتب بودن بود، یک قبول داریم. ولی شما میخواید بگید که نه تو حد اقل سه نوع فهم وجود داره. کی میگه؟ این حد اقل معناست. حد اقل بچه بر چیز حد اقل شد سه تا؟ یا باید لفظ در نظر نگیری، یا معنا رو در نظر نگیری، یا نظم رو در نظر نگرفتی، یا یک پیام رو در نظر نگرفتی که اینجوری شد. این رو حد اقل منا رو. اما یک کسی من متخصص هستم، من میتونم از این رنگی در بیارم، تو میتونی سیاسفید در بیاری، ولی هر دو یک چیز در آوردیم، یکی شجر نقاشی شده را، یکی شجر سبودی را، ولی هر همه من شجر در آوردیم در حد اقل. نه اینکه یکی حد اقل را شجر، یکی در حد اقلش مدر در آورد، حجر در آورد، او شد حجر او شد شجر. کی میگه بابا؟ خب از این معنی میشه که هیچ حساب کتابی وجود نداره و به ماها بستگی دارد. نه پس فرمایش شما به ظلم مراتب بودن قبوله. همین رو باید روشن کنی، مگه نه همین رو مغلطه میشود، مغالطه میشود، مردم رو گمراه، جوانامون گمراه میشن. بفرمایید آیه نتیجه تدبر.
از اونجایی که تدبر امری روشنن و باید مبتنی بر قواعد تفهیم و تفهم عرفی باشد، نتیجه تدبر
واقع
است.
تفاوت صرفا
در میزان
شفافیت. میزان بحث این کی توضیح داد؟ حالا این کلمه تدبر که الان یه مقدار گفتنش ایشون گاهی اوقات میگن تدبیر ها، ولی اون تدبر ها. خب او اوائل که ما مؤسسه تدبر رو انداخته بودیم، بندگان خدا که با این کلمه کسی آشنا نبود، تلفن میزد مؤسسه تکبر میگفتم نه بابا تکبر رو زیاد شنیده بود ولی تدبر نشنیده بود. یه بر اون وزن بود، بر تدبر بند فهم تکبر مسئله تکبر. خب سوال بعدی رو هم بفهم.
چهار، آیا قرآن حجیت دلالی دارد یا حجیت تنزیلی؟ قرآن حجیت دلالی دارد و در صورت انزمان با سنت و عرب
بله بفرمایید.
پنج، آیا برای عمل به قرآن تدبر در قرآن کافی است یا نیاز به الزمان با سنت دارد؟ رسالت قرآن هدایت های کلی و راهبردی و جهت‌دهی است و تدبر ما را متذکر به جهت‌دهی های قرآنی می کند و فقط در این حیطه حجت است. اما در امور اجرایی باید با سنت ارزانی می شود. پس عمل به قرآن در حیطه اتجاه یعنی جهتگیری بلا شرط نسبت به سنت و در حیطه امور اجرایی به شرط شی نسبت به سنت.
تکراری همون بحث. خب این نکته مهم است، این نکته. حالا در رابطه با ما قبلش هم من یه چیزی میخواستم خدمتون عرض بکنم. ببینید توی سربازی وقتی که میخوان رژه برن، خب همه مثلا رو به جایگاه نشستن، رو به جایگاه که نمیتونن رژه برن، باید برن اینجوری برن، بعد قدم رو، بعد برن از رو جایگاه اینجوری رژه کنن برن. اول میگن عجلو نظام، همه رو اینجوری پشت سر هم وای میستن، خبردار بسیم براست راست. قرآن ما رو به راست راست میکنه، قرآن قبله را به ما نشان میده، قرآن هدف را نشان میده، اما قدم رو این سنت. پس این قدم گام برداشتن در مسیر قرآن با سنت است، اینا دقت کن. ولی تعیین مسیر مهمه. پس هم تعیین مسیر، هم از جلو نظام، پشت سر اون کسی که جلو وای داده بعد قدم رو کن، پشت سر اون قدم رو کن. این که در رابطه اون جهتگیری آقا که خیلی مهم است، تو رانندگی جهتگیری مهم. این نکته مهمتر که در این نکته اومده بفرمایید.
قرآن و حدیث با قرآن اطلت علیه السلام فرق داره. اطلت علیه السلام ابن قرآن و یا اکبر از آن است.
بله.
اما قرآن در مقایسه با سنت ثقل اکبر از آن است.
بله.
نکته قرآن و اطلت هیچ یک ناقص نیستن،
ملازم هستن. ببینید بعضیا وقتی میخوان قرآن و اطرد رو تعریف بکنن میگن قرآن بدون اطرد ناقص، اطرد بدون قرآن، نه بابا دو کاملن متلازم. قرآن کامل، اطرد کامل، ولیکن متلازم. ولی در تعریف عمومی اینا رو ناقص میدونیم، قرآن بدون اون ناقص، این بدون اون ناقص، نه هر دو کامل ولی ملازم هم دیگه است. چرا؟ یکی علم است کامل، یکی عین است کامل، یکی علم کامل، یکی عین کامل، یکی الگوی کامل، یکی تجسم کامل. علم و عینند، این واقعیت کاملی است. علی علیه السلام انسان کامل است، قرآن هدایت کامل است، علی علیه السلام تجسم قرآن است، اینم کامل است، اونم کامل است، متا کامل است علمن، این کامل است عیناً و عملاً. پس قرآن و ادراک هیچ یک ناقص نیستن و دو کامل ملازم هستن. بفرمایید.
و هر کدام رسالت خود را دارن، نقش قرآن راهنمایی راه بردی و نقش امام راهبری راه بردی امت است، و امام امت را بر راه قرآن
راهبری میکنه، لوکوموتیو رانن اونها، ولی بر روی ریل قرآن حرکت میکنن، ریل گذاری ها رو قرآن انجام داده، مسیر قرآن مشخص کرده، اینها روی مسیر قرآن دارن حرکت میکنن، اینها علی صراط مستقیمه. اما صراط مستقیم قرآن، مگه به رسول الله نمیگیم انک علی صراط مستقیم؟ وقتی ما تو قرآن میگیم اهدنا الصراط المستقیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، تو هدایت میخواستی دیگه، صراط مستقیم میخواستی همین قرآن. ولی به پیامبر که میرسه میگه انک علی صراط المستقیم. بفهم رفقا همه بیاید با هم علیه ایشون متحد بشید. بفرمایید.
این مفهوم توی قرآن کلام خدا میدونی؟
بله.
این صادر اول ایران اینجا قبول نداره.
نه.
شما بر اساس اینکه قبول نداشتید چی
میگید؟ بابا اصلا محل بحث نیست اونجا. الان این نه اینکه من صادر اول قبول ندارم، من مثل بقیه صادر اول قبول ندارم. ولی تو کلام الله آخه در کلام خدا، تو کلام خدا سخن مال خود خداست دیگه، نه مال صادر اول، نه مال جبرئیل، نه مال رسول الله، مال هیچ کس نیست. توی این قرآن فقط کلام الله هست.
و این صادر اول
قبول کنی
کلام رسول
میشه؟ نه نه نه، اصلا ما خب معجزه بودن قرآن برای همینه. ما این قرآن را کلام رسول الله نمیدانیم، اینو کلام الله میدانیم. حدیث را کلام رسول الله می دونه. دقت می فرمایید فرق قرآن و حدیث چیه؟ حتی فرق قرآن و حدیث قدسی. حدیث قدسی و قرآن هر دو سخن خداست، ولیکن قرآن هم لفظن هم معنن، ولی حدیث قدسی معنن مال خداست، لفظن مال رسول الله. اون احادیث غیر قدسی که مال خود رسول الله هست. این مهمه که قرآن کلام الله هست. بله بله بله، خدا که آخر اونا ببین، اونا یک بحثش برای نظام یافتن ذهن ما و تا یه اندازه ما رو پیش میبره، ولی یکم دیگه جلو تبین دیگه نمیتونه خیلی بحث رو بیان بکنه. ولی قرآن مهیمن بر فلسفه، قرآن مهیمن بر عرفانه، همه اونا شاگرد قرآنه، همه اونا رو باید به قرآن عرضه کرد، اعتبار سنجی اونا بر عرضه بر قرآنه. یکی از گام‌های بسیار ارزشمندی که آیت الله جوادی آمونی در بحث فلسفه و عرفان برداشتن این است که محصولات فلسفه را به قرآن عرضه می‌کنه، محصولات عرفان را به قرآن عرضه می‌کنه. چرا؟ چون این مهیمن است، این سلطان است، مثل هم نیستن، در عرض هم نیستن، در عرض هم می‌بودن. حالا می‌تونم این میگه، اینم میگه، برو برو این بالای این آقای. لذا ما محصولات فلسفه رو ما به آیه قرآن لا یستر عنه الا واه، ولی همچی محکم شده که بر قرآن هم حاکم شده. نه دیگه، هر چی سر جای خودش، قبول ولی سر جای خودت.
چون غلط
100 سال دیدم غلط مون که حالا، نه اون که حالا عقله، عقل محترمه معتبره، ولی حدی دارد، حدی دارد. عقل ما در یه تا یه جاهایی میتونه بره. و عینا ای و ما ادراکه های قرآن میخواد بگه اینجا دیگه عقل کم میاره، علم کم میاره، این باید وحی بیاد به میدان. در رابطه با ویژگی های قیامت عقل من چی قط میده؟ چی کار میتونه عقل من بکنه؟ علم چی کمکی من میتونه بکنه؟ ولی وحی میاد به میدون، تمام ریزه کاری های یوم القیامه رو و بهش و جهنم رو برای من باز میکنه. نه عقل میتونه این کار بکنه، نه وحی، نه علم. از جزئیات فرشتگان و امثال ذالکم مسیح کی میتونه عقل؟ عقل کل مدرک کلیاته، غیر از اینه ما که نمیخوام نفی بکنیم کلیت عقل، ولی حد و حدود هر چیزم سر جای خودش، نه نفی میکنیم نه هم همچی بی نهایت. بر کلام الله هم مسلط نه دیگه. ما نهضت رو ادامه میدیم، بفهمید. بله بابا شما.
آیا ظاهر قرآن نسبت به مقصود گویا و رساس یا مبهم؟
خب
ظاهر قرآن نسبت به مقصود گویا و رساس و هیچ گونه ابهامی ندارد، زیرا اگر ظاهر قرآن گویا و رساس نباشد، امر به تدبر قرآن لغو و یا تکلیف بر تدبر خارج از قدرت انسان خواهد.
من در رابطه با کلمه رسا یه حرفی بزنم. فرق است بین گویا و رسا. یه بار دیگه بگم، فرق است بین گویا و رسا. گویا یعنی مطلب روشنه و گویا، رسا این است که این مطلب گویا را میرساند. به کجا میرساند؟ رسانه به چی میگن؟ رسانه اینه که این پیام را میرساند، منتها رساندنش یه بار به چشم است که رسانه های تصویری باشه، یک بار به گوش است رسانه های شنیداری باشن، شنیداری باشن، یا شنیداری هستن یا دیداری. یه بار رسانه‌ای هستن که بالاخره روی حواس دیگه انسان کار میکنن، مثلا از این سه چیزا هست که چند بعدیه، سینماهای پنج بعدیه که آدم رو خیس هم میکنه. یعنی فقط دیداری نیست، شنیداری نیست، لب دو حسن سرد و گرمش هم میاره، سرد هم میاره. خب نه نه هنوز حرف داره. خب این میشه رسانه، این چند جور رسانه. اما قرآن نسبت به رسانه های هالیوودی بر اونها مقدم و مسلطه. چرا؟ چون نهایت کاری که هالیوودی ها میتونن بکنن تصرف در سمع است و در بصر است و در سمع است و نهایت در ذهن است و در حواس پنجگانه انسان. از اینا بیشتر دیگه نمیتونن بره. اما قرآن نفوذ میکند تو جان انسان و فطرت انسان را شکوفا میکنه، عقل انسان را شکوفا. اونا با عقل نمیتونن کار بکنن. لتسیرو لهم دفاعن العقول، قرآن عقل انسان را شخ میزنه، فطرت را شکوفا میکنه. بفهم برعکس، اونا انسان را از بین میبرن. نه قفل کردنش که نه نه بسید بشم. هالیوودی ها کاری میکنن که من با اختیار خودم فطرتم را بذارم کنار. اختیار نه، او بیداره، اون جرقه میزنه، اون چه میکنه، ولی منو تهییج میکنه. من اون پیام را نادیده میگیرم، پیام وجدانم را، فطرتم را، عقلم را نادیده میگیرم، وگرنه اتمام حجت صورت نمیگیره، وگرنه کفر شکل نمیگیره. و اونم به شما خدمت شما عرض میکنم، نه تنها هالیوود، پدر هالیوود هم نمیتواند فطرت انسان را تقدیر بدهد. لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، لا تبدیل لخلق الله، فطرت اینه، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. فطرت حتی اینو خدمت شما، فطرت انسان به اسارت میرد ولی از بین نمیرود، زنده به گور میشود ولی نمیمیرد.
تو آیاتی که میگه قفل میخورن،
خب اون زندانی، زندانیش کردی، قفل شده یعنی همین، بله قفل باز راه داره، در باز کن و دستوش درش بیاد آزادش کن فطرت رو، چون لا تبدیل لخلق الله داره. ما که نمیتونیم دیگه، اگه اون نباشه که ثواب و عقاب از بین میره. برادر من، او حجت خدا بر ماست. بگه که شما چه کار کردی با این فطرتت. خب کجا بودیم؟ امام باقر علیه السلام،
امام باقر علیه السلام کسانی را که گمان می کنند قرآن محکم است را هلاک و زمین ساز هلاکت
می‌شوند. یعنی میخواد بگه خود اینا هم در هلاکتن و دیگران را باعث ما، هم خودشون در هلاکتن هم دیگران را به هلاکت می اندازه. من زعمه،
من زعمه انم کتاب مبهم فقط هلک و اهلک،
هم خودش هلاک شده هم دیگران را هلاک کرد. رضا این میزان ماست. و ما بینیم به همین، ما ارادتمندان داریم همین برخلاف این فرمایش عمل میکنیم. بله،
آیات متشابه قرآن با ارجاع آنها به آیات محکم محکم میشه.
بفرمایید.
رضا علیه السلام قال من رد متشابه القرآن الى محکمه
فقط
هدیه الى
صراط المستقیم. پس این آیه میخواد بگه مجموعه‌گیری داشته باشید، حل راه حل به ما میگه. میخواد بگه اگه متشابه رو تنها گیرش بیاری مشکله، با هم ببینیم محکمه. من رد متشابه رو قرآن محکمه فقط هدیه الی صراط المستقیم. بله. ثم قال،
ثم قال علیه السلام ان فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن.
بله.
و متشابها کمتشابه القرآن.
پس در اینجا بگم بعضیا و هنوز من میگم، میگن چی؟ میگن قرآن محکم و متشابه داره. لذا پس خب کجا بری روایت؟ مگر روایت محکم و متشابه نداره؟ کجا میری پس؟ تو اگر نتونی مشکل خودتو با قرآن حل کنی، میخوای با محکم و متشابه روایت حل کنی؟ اینا فرمایش امام بین. و ان فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن و متشابها کمتشابه القرآن فردوا متشابهها الی محکمها و لا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتزلوا فبأی حدیث بعد ذلک بمؤمن یؤمنون. اگر کسی به قرآن ایمان نیاورد به چی میخواد ایمان بیاره؟ این آیات آخر سوره چیزه، آیه سوره آخر مرسلات، آیه پایانی سوره ما، فبأی حدیث بعد یا بعد ذلک یؤمنون. به چی ایمان میاردی؟ حالا اگر کسی، میخوام بگم اگر کسی با قرآن نتواند به جایی برسد، بداند با چیز دیگه هم به جایی نخواهد رسید. فکر نکنه قرآن رو بذاره کنار با حدیث به جایی خواهد رسید. تو با قرآن به این مهمی رو به این عظمت رو میذاری کنار، میخوای با حدیث مشکل حل بشه؟ میخوای با اونجا ما متشابهات مکان خود چیکار کنی؟ با متشابه مکان با ناسخ و منسوخ حدیث میخوای چیکار کنی؟ با عام و خاص حدیث میخوای چیکار کنی؟ مگه حدیث عام و خاص ندارد؟ مگه مجمل و مبین ندارد؟ مطلق و مقید ندارد؟ هر چیزی که این داره اونم داره. تو با این حل نمیشی، میخوای با اونجا حل شی؟ اونجا که مشکل بیشتر میشه عزیز من.
ساعتم چند؟ خیلی خب رفقا، هر ساعتی دو سه تا صلوات سهم ما میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
آیا باید روایات را بر قرآن زده بود یا قرآن را بر روایات؟
خب این جوابش رفقا ساده است، ولیکن عملا بگیم ماها قرآن را بر روایات عرضه میکنیم. اگر نه من همین سال پرسه هم میگم نه، باید که روایات باید بر قرآن عرضه کرد. اما پس بخوام بگم بحث نظری نیه و بحث عملی، خودمون رو عملمون رو ببینیم آیا ما چه کار میکنیم. این که میگیم بدون روایت نمیتونیم بفهمیم، میگید فلان اینها، برای این است که ما مبنا را در فهم اون قرار دادیم. بفهمیم
قرآن میزان عرضه روایات است و باید روایات بر آیات قرآن عرضه شود. در برخی روایات آمده است هر سخنی که از ما برای شما نقل شد در صورتی آن را بپذیرید که با کتاب خدا موافق باشد، و اگر با کتاب خدا مخالف بود آن را نپذیرید. پیامبر اکرم صلوات الله علیه در خطابه خود در سرزمین منا فرمودند: ایها الناس ما جاءكم عني يوافق کتاب الله.
فانا قلته. میخوام بگم این بحث حمال هم زمان خود رسول الله این بحث بوده ها، فکر نکنید این مال بعد از رسول الله و خلفا و کتاب حدیث سوزی و یه حرف هاست، فرقی نمی کنه. در زمان خود رسول الله هنه که ایها الناس ما جاءکم انی یوافق و کتاب الله فانا قلتو. بله.
و ما جاءکم یخالف و کتاب الله فلم اقلو. امام علی علیه السلام می فرماید: ان علا کل حق حقیقتا و علا کل صواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه.
رها کنید اون را. بله.
علی می فرماید: و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. این روایات اختصاصی به رفع تعارض بین روایات ندارد و به عنوان یک قانون کلی شامل هر روایاتی می شود، خواه معارض داشته باشد یا
نداشته باشد. متشکرم. من همین مطلب رو توضیح بدم خدمت شما. بفرمایید.
بله.
بله.
این
آیه فهم
شد
حجتش به این
نیست که به روایت
خواهد بکنیم، یعنی از فهم آیت که میتونیم روایت دیگه اون میشه به طریق اون. نه اون که نه، دو تا مسئله است. ما میتونیم کمک بگیریم، یه مسئله است، منتها اون کمک گرفتن رو باید یک دورش رو درست بکنیم. اینو خوب خواهشم گوش بدید، چون من برای این خیلی فکر کردم تا تونستم به یه زبان ساده در بیارمش. اگر اعتبار قرآن به روایت باشد و اعتبار روایت به قرآن باشد، دور است و محال دور. پس برای رفع دور باید چیکار بکن؟ رفع دور محال باید چیکار بکن؟ رفع دورش این است که ما برای تأیید روایت، تأیید کلیت روایت از قرآن استفاده، و برای تفسیر از جزئیتش. پس کلیت روایت به وسیله قرآن تأیید می شود، از جزئیات روایت معین برای شهر قرآن استفاده می کند. این دور در رو برطرف کرد. اما نکته که در اینجا می خواد مطرح بفرماید این است که در علم اصول در باب تعادل و تراجیح، یکی از مرجحات باب تعارض، برادران یه باب تزاحم داریم یه باب تعارض. تزاحم مال مقام امتثاله، تعارض مال مقام جهله، محض حجیته. ما تو مقام تعارض میگن که تعارض دوتا دلیل، اگر دوتا دلیلشم یکیش موافق کتاب الله اونو بگیر، اون که مخالف کتاب الله بذار کنار. بس نقش قرآن شد یکی از مرجحات. آیا نقش قرآن فقط در حد مرجحاته یا نه در حد مؤید حجیت هم هست؟ گیرم یه روایت بیشتر نداریم، ترجیح هم نداریم. آیا این یک روایت هم باید به قرآن عرضه کرد و برای حجیتش تأیید گرفت یا نه؟ پس یه بار برای ترجیح هست، یه بار برای حجیت. میگیم قرآن هر دو نقش رو دارد، هم برای تأیید حجیت، هم برای ترجیح، هم برای تأیید، هم برای ترجیح، برای هر دو استفاده میشه. پس بعضی از روایات عرضه فقط عرضه رو اختصاص به عدت تزاحم، عدت تعارض نداده، کلیتاً گفتن عرضه بکن، عرضه بکن و تأییدش رو از قرآن بگید، تأیید کلی رو بگید، از جزئیاتش استفاده کن. بفرمایید. بله، و اون این است که قرآن تبیان لکل شیء است. قرآن تبیان لکل شیء،
لکل
شیء. اینا باید من جمله اینها رو باید حل کنه، ولی اینا تبیان لکل شیء نمیشن نسبت به اون، حتی قرآن رو بخوان تبیان بکنه. اون پس مهیمن بودن، مهیمن بودن حرف برتر قرآن است، در عرض نیست. تبیان لکل شیء بودن صد بالای قرآن است. یعنی قرآن لا مثل خود خداست، لیس کل قرآن شیون، مثل قرآن چیز دیگه پیدا نمیشه، یعنی سخنی مانند قرآن پیدا نمیشه. همانطور که لا یقاس بهم احدون، مثل اهل بیت هم پیدا نمیشه. منتها آخر ما وقتی میخواییم مقایسه بکنیم باید انسان با انسان مقایسه شود و سخن با سخن. کدوم میام سخن را با انسان مقایسه بکنیم؟ درسته، طرف دو تو مقایسه باید مثل هم باشن. در میان سخنها هیچ سخنی با قرآن قابل مقایسه نیست، در میان انسانها هیچ انسانی با اهل بیت قابل مقایسه نیست. می درسته. چون
این حدیث قرآن رو درست کنیم با قرآن، این مثل زمان غیرت دیگه، درسته؟ این زمان رسول الله حرفی بزنه که دیگه رجوع قرآن نیاز نداره.
بچه که عرضه بکنیم، یعنی یک کسی مستقیمن گفته، نه او که نگفته، گفته وقتی از ما چیزی شنیدید،
نه
بحثم، ولی کسی ما سخنه که از مستمعن مستقیمن مستقیمن از لبان رسول الله دارم میشنوم، این شامل این بحث نمیشه. او مثل آیه قرآن میمونه، مثل آیه قرآن میمونه، شارح قرآن، مبین قرآن، ولی مطمئنن همونطور که حضرت زهرا فرمودن هیچ وقت از لبان مبارک رسول الله چیزی خلاف قرآن گفته نمیشه، همونطور که تو خود قرآن خلاف قرآن نیست. این عدم اختلاف دلیل حقانیت. بله بله دیگه، اینم آخرین جمله چون بحثمون اصلا اینو بیارم اینجا بزنم. این در آورد اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یعنی میخوام بگم بحثمون الحمدلله یه جوری مدیریت کردیم که به یه جاش برسونیم ها. انو تمام ادامه داره، نهزت ادامه داره. ما الان از 84 تا پاورپوینت 57 رو رد کردیم. از چند تا؟ از 84 تا 57. هنوز یه فردا رو کاملا در خدمت هستیم و ای خدا توفیق بده که من روز دو روز آخر هم بتونم اون بحث موضوعی رو هم پاورپوینت رو برای شما ارائه بدم، که خیلی خوب میشه که نگاهتون یه نگاه خوب انتقال. اما فرمایش شما تبیانا لکل شیء کلی هدایتی، نه اینکه آپولو رو از قرآن میخوام در بیارم چون قرآن تبیانا لکل شیء، تعمیر کامپیوتر رو از از قرآن به در بیاریم، چون تبیان لکل شیء، نه تبیان لکل شیء هدایتی کلی. و اینو از نگرش مجموعی به قرآن کریم، در قرآن جاهایی داره که میگه من بعضی چیزا رو نگفتم. جزا اگر این که بگه پیغمبر باید مطالب رو برای شما بگه، اگر چه نیازی داشت، شما همه چی خودش گفته دیگه. پس معلوم میشه که بعضی از چیزها رو خود قرآن گفته و من هم من لم نقصصم علیک، بعضیش رو نگفتیم. پس تبیانا لکل شی، چون قرآن کتاب هدایته. خب صلوات بر محمد.